سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. گزارش شده که پس از حمله گروهی دیشب مهاجمان بالای ولسوالی خانشین هلمند، این ولسوالی به دست شورشیان سقوط کرده. با یک وکیل هلمند هم صحبت کرده ایم.
ولسوالی به کاملا بر دست طالبات او سقوط کرده دین شب اوالیم در کنترول طالبات.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و درباره دستور رئیس جمهور روسیه به نیروهایش در مورد ترک خاک سوریه نیز برایتان خواهیم گفت. دو برنامه هم داریم: هوای تازه و زن و زندگی. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را از نگین جهان آرا بشنوید.
سرخط خبرها. ولسوالی خانشین هلمند و دست طالبان مسلح سقوط کرد. حکومت افغانستان با تلاش ها برای آغاز گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح ادامه می دهد و امریکا می گوید عمر شیشانی، یکی از قماندانان ارشد داعش، در نتیجه زخم هایی که برداشته بود جان داده است. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی ولایت هلمند تایید می کنند که ولسوالی خانشین این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. یک منبع امنیتی ولایت هلمند که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح ساعت 8 شب گذشته بر این ولسوالی حمله نمودند. این منبع می افزاید که در این حمله 3 تن سربازان افغان کشته شده و تعداد دیگری آنان زخمی شدند. از سوی دیگر قماندان لوای 4 سرحدی ولایت هلمند می گوید که اکنون نیز قسمتی از ساختمان ولسوالی خانشین در دست نیروهای افغان است و جنگ هنوز هم جریان دارد. قبل از این نیز طالبان مسلح ولسوالی خانشین ولایت هلمند را برای 3 روز تحت تصرف درآورده بودند. تا کنون طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با تلاش ها برای از سرگیری گفتگوهای رودرو با طالبان ادامه می دهد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آرزو دارند تا این گفتگوها از سر گرفته شود. آقای آزاد افزود که طالبان نباید پیش از آغاز مذاکرات پیش شرط مطرح کنند. قرار بود گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در هفته اول ماه جاری میلادی از سر گرفته شود، اما این مذاکرات به تأخیر افتاد. طالبان گفتند تا زمانی که پیش شرطهایشان پذیرفته نشود مذاکره نخواهند کرد. یکی از شرطهای طالبان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است. مقامات امنیتی ولایت کندوز از آغاز فعالیت گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی کردند. جنرال محمد قاسم جنگلباغ، قماندان امنی ولایت کندوز، به رادیو آزادی گفت بر اساس راپورهای کشفی و استخباراتی در 2 هفته گذشته جنگجویان گروه تندرو داعش فعالیت‌های خود را در ولسوالی 4 دره این ولایت آغاز کردند. آقای جنگلباغ افزود تعداد این افراد به بیش از 120 نفر می‌رسد. باشندگان این ولایت از حکومت مرکزی می‌خواهند که برای از بین بردن افراد وابسته به گروه داعش در این ولایت اقدامات جدی نماید. از سوی دیگر مقامات امنیتی کندوز می‌گوید شب گذشته 10 مخالف مسلح دولت در ولسوالی خان‌آباد کشته شدند. و مقامات محلی ولایت نورستان میگویند قماندان امنی ولسوالی دواب این ولایت صبح امروز در یک حمله مخالفین مسلح کشته شده است. حافظ عبدالقیوم، سرپرست ولی نورستان، به رادیو آزادی گفت آقای عنایت الله از محل کارش به طرف خانه روان بود که در ولسوالی علی نگار لغمان از سوی مخالفین مورد حمله قرار گرفت. آقای عبدالقیوم افزود در این حمله قماندان امنی کشته و راننده‌اش زخمی شده است. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده امریکا می گویند عمر شیشانی، یکی از قماندانان ارشد داعش، در نتیجه زخم هایی که برداشته بود مرده است. به گفته مقام های پنتاگون، شیشانی در یک حمله هوایی امریکا زخمی شده بود. او در 4 مارچ پس از هدف قرار دادن کاروان موترهای حاملش در شمال شرق سوریه به شدت زخمی و برای تداوی به یکی از شفاخانه ها در نزدیکی شهر رقه انتقال داده شد. جیف دیویس، یک سخنگوی پنتاگون، دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت باور دارند که شیشانی در اثر زخم‌هایش مرده است. شیشانی در فهرست افراد تحت تعقیب وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شامل بود. $5 میلیون بر سر او تعیین شده بود. یک مردی که در صفوف داعش می جنگید خودش را دیروز به نیروهای کردی در شمال عراق تسلیم کرد. این مرد گفته که مادرش از عراق و پدرش از فلسطین بودند و خودش در ایالات متحده آمریکا زندگی کرده است. جنگجویان داعش به ندرت خود را تسلیم می کنند. نیروهای کردی ویدیوی جریان تسلیم شدن این مرد را در صفحات اجتماعی پخش کردند. مقام های آمریکایی در مورد او تحقیق می کنند که کی است و آمریکایی است یا نه. رئیس جمهور روسیه به نیروهای این کشور دستور داده است که از سوریه خارج شوند. ولادیمیر پوتین به وزیر دفاع سرگی شویگیو دیروز گفت نیروهای روسیه بخش اعظم اهداف خود در سوریه را برآورده ساختند. پوتین دستور داد که بخش عمده نیروهای روسی خارج شدن خود از سوریه را سر از امروز آغاز کنند.
پایگاه های ما پایگاه بحری در ترتوس و پایگاه قوای هوایی در حمیم و فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد.
امنیت اینها باید از طریق زمین، بحر و هوا کاملا تامین شود. این بخشی از نیروهای اردوی ما از سالها به این سو به طور معمول در سوریه مستقر بوده است. ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که خارج شدن نیروهای روسی منجر به حل سیاسی نزاع سوریه شود. رئیس جمهور روسیه 5 ماه قبل به نیروهای این کشور دستور عملیات در سوریه را داد که در نتیجه آن رژیم بشار الاسد هم پیمان دیرینه مسکو تقویت شد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت که نیروهای روسی با موافقه بشار الاسد از سوریه خارج می شوند. و فدریکا موگرینی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه به خاطر آزمایش‌های راکت اخیر ایران روی تظاهرات جدید بر این کشور غور نمی‌کند. او گفت که این آزمایش‌ها توافق اتمی ایران و غرب را نقض نکرده است. خانم موگرینی پس از گرد همایی دیروز با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروسل گفت اگر کدام نقض فیصله‌های شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته باشد باید به طور مناسب از سوی این سازمان بررسی شود، ولی او هشدار داد که آزمایش های راکت هفته گذشته امکان دارد تنش ها را در منطقه دامن زند. تهران اصرار می ورزد که هدف از آزمایش ها انکشاف توانایی هسته ای ایران نیست. از توجهتان تشکر. پایان خبرها.
یازده و 8 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ولسوالی خانشین هلمند به دست شورشیان سقوط کرد.
ولسوالی به کاملا بر دست طالبات او سقوط کرده از این شب اوالیم در کنترول طالبات.
اعضای شورای ولایتی هلمند از احتمال سقوط لشکرگاه سخن می زنند. وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر از طالبان می خواهد که پیش از آغاز گفتگوهای صلح پیش شرط نگذارند.
هم دیدگاه های دولت افغانستان و خوشبختانه حتی دیدگاه پاکستان تاکید از روی بود که باید اول اینا بدونی بس اگر پیش شرط حاضر شدن با گفتگو.
مرور بر صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل. رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش دستور داده تا از سوریه خارج شوند.
من باور دارم مأموریتی که به وزارت دفاع روسیه و قوای این کشور در سوریه سپرده شده بود انجام یافته است.
برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. گزارش ها می رسانند که ولسوالی خانشین هلمند به دست شورشیان سقوط کرده. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از منابع موثق گزارش می دهد که همین حالا شورشیان کنترل این ولسوالی را در دست دارند. گزارش شده که مهاجمان دیشب حمله گروهی را بالای ولسوالی خانشین هلمند انجام دادند. دایی همین حالا روی خط مستقیم تلفن با ماست. دایی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. چیست جزئیات بیشتر این خبر؟
احمدی صاحب سلام بر شما و به شنونده عزیز. تا فعلا منابع رسمی حکومتی سکوت ولسوالی خانشین را تایید نکرده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند چند لحظه پیش بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم درگیری شدید وجود دارد بالای ساختمان ولسوالی و بالای ساختمان کماندانی امنیه ولسوالی خانشین. گفت به هر دو طرف تلفات هم وارد شده، اما حالت جنگی است، نمیتونه ارقام دقیق تلفات هر دو جانب را بر سرها بگویند. اما منابع از پلیس که نخواست نامش افشا شوند بر رادیو آزادی گفت که این ولسوالی امروز حوالی 5 بجه صبح سکوت کرده است و جنگ دیشب حوالی 8 بجه آغاز شده و گفت طالبان که تای سرخ طالبان که به وحشت ترین جنگ میکنن، گفت بالای ولسوالی حمله کردن و تلفات هم برای نیروهای افغان وارد کردن. گفت که 5 نفر از نیروهای افغان در این جنگ کشته شده و در حدود 11 نفر هم زخم داشتن. گفتن که فعلا طالبان در مکر ولسوالی وجود دارن و افراد حکومتی و خود نیروهای افغان نزدیک به 1 کیلومتر دور از ولسوالی خود به یک کندک اردوی ملی رساندن. این مسئله را با یک ایدم وکلای شورای ولایتی هم مطرح ساختیم، اونا هم قبول دارن و تایید کردن که ولسوالی به دست طالبان افتین است.
بله، در همین مورد من هم با یکی از وکلای هلمند در ولسی جرگه افغانستان صحبت کردیم. دقایق بعد شنونده این صحبت ما را خواهند شنید. آقای دایی، بار اول نیست که خانشین به دست طالبان سقوط میکنه. این ولسوالی هلمند از لحاظ استراتژیک برای شورشیان چی اهمیت داره؟
یه ولسوالی نزدیک به سرحد پاکستان و ایران موقعیت دارن و یه ولسوالی بالای راهای قاچاقی مواد مخدر که میشه از شمال به جنوب و همچنان به پاکستان و ایران برون موقعیت دارن و میتونن بعد از خانشین ولسوالی پر امن هلمند دیگه که گرمسیر نام دارن در جنوب یه ولسوالی را نام بسازه و از این قبیل خود به بناوا که یک ولسوالی مرکزی است برسانند و برای شهر لشکرگاه عملات خود تشدید بکنند.
و به عنوان سوال اخیر از خودت آقای دایی، گروه طالبان در مورد درگیری دیشب در خانشین تبصره کردن؟
تانوز به رسانه ها دقیقاً به رادیو آزادی در رابطه چیزی نگفتن.
تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار ما در ولایت هلمند بود. دایی به نقل از منابع موثق گزارش داد که کنترل ولسوالی خانشین هلمند در دست طالبان است و این ولسوالی در جریان یک درگیری به دست طالبان سقوط کرده. لحظات پیش با حاجی عبدالحی آخونزاده، یکی از نماینده های مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان صحبت کردم و ابتدا از او خواستم تا درباره وضعیت فعلی خانشین بگوید.
سر ولسوالی خانشین از چند روز پیش از عملیات طالبان صورت می گیرد. تقریبا 3-4 روز میشه که عملیات جریان داشته. خود دین شب عملیات بسیار شدید، بسیار عملی کلان صورت گرفته از طرف طالبان سر ولسوالی خانشین.
که در نتیجهش ولسوالی خانشین او کماندانی خانشین در کنترول طالبان و دست آورده او در کنترول طالبان او کماندان او پلیس ولسوالی خانشین والی در مابین ولسوالی ازارجو تو خانشین اونجا موقعیت دارد. ولسوالی با کاملا بر دست طالبان او تقود کده از این شب اوال هم در کنترول طالبان.
به نظر شما دلیل اصلی سقوط خانشین به دست طالبان چیست؟
دلائل چی است که اونجا مدیریت بسیار ضعیف است، مدیریت بسیار پاشه است در علمان که وجود دارد، در سطح بالا مثلا قماندان که است یا قماندان قول اردو است یا والی است یا رئیس امنیت ملی است یا قماندان اپراتیپی والی که رفته اونجا در علمان، از اونا در مابین خود همانگی ندارد، صرف در فساد اولی مشغول است، در او مصروف است، بغیر فساد دیگه با امنیتی هلمند زیاد توجه نمیکنه او از اونا بسیار ضعیف است، مدیریتی از اونا بسیار ضعیف است او از اونا نمیتوانه که وضعیت هلمند زیر کنترل خود بیاره، از نقاط ضعیفی از اونا، از ناهمگی از اونا، از فساد از اونا در فساد بسیار مصروف است، از امی از اونا استفاده میکنه. من طالب قدر قوی
هستم، طالب
بگم که بسیار قوی از در علمان.
با معذرت، شما برای اثبات این ادعایتان سند دارین در ارتباط به موجودیت فساد و عدم هماهنگی میان مقام هایی که به ایشان اشاره کردین؟
بالکل بالکل، شما ببینید والی در پلیس والی که در علمان امی والی حضور داره، امی والی 40% تا 100% 40% والی در علمان حضور داره، 60% کلش خیالی است. این 100% برای کل مردم علمان معلومات است. اگر شما از مردم علمان پرسان کنی امی گفتی ما را تایید هم میکنه، برای شما دیگه هم توضیحات زیاد میده.
شماری از اعضای شورای ولایتی هلمن در صحبت با رادیو آزادی از احتمال سقوط حتی لشکرگاه به دست طالبان سخن زدن. چقدر وضعیت به نظر شما نگران کننده و قابل تشویش است؟
وضعیتی که ما میبینیم امی مدیریت که در هلمند میبینیم، اگر طالبان بخواه هلمند هم گرفته میتوانه، خواهی جنگ سیاسی است در هلمند، یک جنگ داخلی نیست. طوالی از اونها اراده و تصمیمی از ایران نداره طالبان که لشکرگاه هم خود بیتایز، لشکرگاه را زیر دست خود بیاره، زیر کنترل خود بیاره. کاملا گفته میتوانیم که لشکرگاه هم گرفته میتوانه با اگری مدیریت در علمان باشه.
اما فکر نمیکنین که شما هم به عنوان نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان مسئولیت دارین تا کاستی ها و کمبودی ها را با مقام های ارشد حکومت مطرح بکنین؟ شما تا حالا خودتان در این بخش چی کردین تا وضعیت در هلمند تغییر بکنه؟
تقریبا یک 4 روز پیش ما ملاقات ها داشتیم که رئیس جمهور اسلامی افغانستان او بزونی ما هم در همون ملاقات شامل بود که از هر ولایت به نمایندگی یک ولایت یک وکیل صحبت نکرده. در اونجا امی موضوعات که ما برای شما میگم، امی کل شما برای رئیس جمهور امی کلش گفته شده، برش گفته شده که مدیریت اونجا ضعیف است، همانگی نداره، مردم در فساد شهر چیز است مصروف است. امی موضوعات موضوع برانچه که تو پاکستان اونجا پیش آمده، 4-5 کیلومتر اونجا بیرق خود جور کرده، امی مکمل امی موضوعات کلش تکراران چند بار به شورای امنیت، به وزیر دفاع، رئیس امنیت ملی و خصوصا به رئیس جمهور تکراری گفته شده. خود علی هیچ اقدام مثبت، کدام پیشرفت مثبت در علمان صورت نگرفته.
عبدالحی آخونزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای آخونزاده گفت که ولسوالی خانشین هلمند در نتیجه درگیری دیشب میان طالبان و نظامیان افغان به دست طالبان سقوط کرده. شما که در هلمند و بخصوص در خانشین زندگی میکنید، لطفاً چشم دیدتان را در مورد وضعیت کنونی خانشین با دیگر شنونده ها شریک بسازید. فقط از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. پیش از پخش خبر سقوط خانشین به دست شورشیان، اعضای شورای ولایتی هلمند نگرانیشان را درباره وضعیت امنیتی این ولایت مطرح کردند. آنها حتی از احتمال سقوط لشکرگاه به دست طالبان سخن زدند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی هلمند میگوید همه ایتهایی که در این اواخر برای ارزیابی وضعیت امنیتی این ولایت از مرکز موظف شدند، وقت را برای آغاز عملیات پلان شده نظامی در هلمند ضایع ساختند. قرار بود در این نزدیکی ها عملیات به نام خنجر در این ولایت آغاز شود. روز دوشنبه هیئت به اشتراک جنرال قدمشاه شهیم لوی در رئیس نیروهای مسلح افغانستان، سالم اساس رئیس عمومی پلیس و ازمرج پیکان رئیس عمومی پلیس نظم عامه وزارت امور داخله افغانستان وارد هلمند شده تا از آمادگی نیروهای افغان برای مقابله با حملات مخالفین مسلح دیدن کند. جنرال قدمشاه شهیم لوی در رئیس نیروهای مسلح افغانستان به رسانه ها اطمینان داد که قوای امنیتی افغان در برابر حملات مخالفین حکومت آمادگی کامل دارند و مانع پیشرفت شورشان می شوند. اما شورای ولایتی هلمند چنین اظهارات را تکرار خوانده و می گویند رفت آمد هیئت ها در وضعیت امنیتی هلمند کدام تاثیری وارد نکرده است. عطاالله افغان و بریالی نظری اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند از اینکه هیئت ها به مرکز گزارش ناقص میدهند، تغییر در وضعیت امنیتی این ولایت به میان نمیآید و مقامات در کابل هم توجه جدی نمی کنند.
واضح است که عوامل ادامه جنگ اینها اند. اگر این هیئت ها یک تصویر واقعی وضعیت و تشکیلات پلیس در هلمند را به مرکز گزارش دهند، صداهای ما هم خاموش خواهند شد.
این هیئتی که چندین بار آمده اند به نظر من هیچ گونه مؤثریت نداشت. اگر مؤثر تمام می شد، اثرات آن در منطقه به نظر می رسید. منطقه از دست دشمن آزاد می شد و ما زندگی آرام می داشتیم.
اعضای شورای ولایتی هلمند در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفتند در ارتباط به وضعیت هلمند عملا کار باید کرد و از اضافه گویی اجتناب ورزید، زیرا زمان کم باقی مانده و با فرارسیدن فصل گرما جنگ ها بار دیگر در این ولایت بالا می گیرند. به گفته آنها بیم آن می رود که متباقی نقاط به خصوص شهر لشکرگاه به دست مخالفین حکومت سقوط کند. شورای ولایتی هلمند در حال در این مورد از خود عکس العمل نشان داده است که از 5 ماه به این سو جنگ و درگیری در ولایت هلمند به طور روزافزون افزایش یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:22 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حالا می رویم به کابل و از نسیم شفق می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
در روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر نگرانی ها در مورد انتخابات آینده و تلاش های جاری درباره صلح بازتاب یافته اند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که در مورد انتخابات آینده نگرانی های جدی وجود دارد. در سرمقاله آمده است که انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حدود 117 میلیون دلار هزینه نیاز دارد، اما حکومت تا هنوز برای کمیسیون مستقل انتخابات یک افغانی هم نداده است. سرمقاله نویس این نگرانی کمیسیون انتخابات را نیز به نشر رسانده که گفته است اگر حکومت به زودی 50% این بودجه را به دسترس این کمیسیون قرار ندهد، انتخابات در زمان تعیین شده آن برگزار نخواهد شد. سرمقاله نویس می گوید که ممکن مقامات حکومتی در انتخابات آینده نفوذ داشته باشند، به خاطر که کمیسیون جدید انتخابات حکومتی خواهد بود. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نظر اپوزیسیون سیاسی حکومت را به نشر رسانده که گفته است حکومت کنونی مشروعیت نداشته و باید انتخابات صورت گیرد. در مطلب آمده است که حکومت از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی با بحران روبرو است و نیاز جدی به تغییرات در حکومت احساس می شود. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالش را به موضوع صلح اختصاص داده و نوشته است که اکثر مطلق افغانها برای تأمین صلح امیدواری دارند، اما ادامه جنگ امید آنان را به ناامیدی مبدل ساخته است. سرمقاله نویس گفته است که تلاش‌های جاری برای صلح قابل اعتماد نیست، به خاطر که با افزایش تلاش‌ها برای صلح جنگ نیز شدت یافته است. سرمقاله نویس نوشته است که برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در نخست هفته اول ماه مارچ مشخص شده بود و بعد از آن تاریخ 14 همین ماه، اما هنوز نیز از این مذاکرات خبری نیست. و روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب تحلیلی این اظهارات اعضای شورای عالی صلح را بر نشر رسانده که گفتند در ماه جاری میلادی گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح آغاز می شود و نتایج خوبی نیز در قبال خواهد داشت. در مطلب آمده است که آمادگی گلبدین حکمتیار برای مذاکرات صلح خبر خوشی است، اما عدم اشتراک طالبان در روند گفتگوها سبب نگرانی جدی مردم شده است. نویسنده مطلب گفته است که پاکستان باید با آوردن فشار بر طالبان آنان را برای گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان وادار سازد.
با وجود عدم آمادگی غیر مشروط طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان، مقامهای افغان به تلاشها برای سرگیری گفتگوهای درو با این گروه ادامه میدهند. اما حکومت افغانستان از طالبان هم انتظار دارد و آن این که طالبان نباید پیش از آغاز مذاکرات پیش شرط مطرح کنند. طالبان گفتند تا زمانی که پیش شرطهایشان پذیرفتن نشود مذاکره نخواهند کرد. یکی از شرطهای طالبان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
امروز سه شنبه 15 مارچ است. اگر اظهارات و آرزومندی گروه چهارجانبه هماهنگی مذاکرات به شمول مقامات افغانی و پاکستانی جامعه عمل می پوشید، ما در دو هفته گذشته شاهد آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان می بودیم. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در گردهمایی اخیر خود در کابل گفتند که گفتگوهای مستقیم با طالبان در اوایل ماه مارچ در اسلام آباد آغاز خواهد شد. اما در حالی که بسیاری ها منتظر آغاز گفتگو بودند، طالبان به صورت ناگهانی سهمگیری خود در چنین گفتگوها را رد نموده، پیش شرطهای قبلی خود را تکرار کردند. ولی مقامات افغان باز هم میگویند که هنوز هم آرزومند آغاز گفتگوی صلح میباشند. خیرالله آزاد، یک سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنها امیدوارند که گفتگوی صلح به زودی آغاز شود. او میگوید که طالبان گفتگو را به کلی رد نکردند، بلکه به شرطهای خود پافشاری نمودند و شرطها معمولا هنگام مذاکرات مورد غور و بررسی قرار میگیرند.
هم دیدگاه دولت افغانستان و خوشبختانه حتی دیدگاه پاکستان، چون اخیرا اظهارات صدراعظم پاکستان، مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان، اینا را حتما شنیدیم که تاکید از اوی بود که باید اول اینا بدون بسرگرم پیشت حاضر شدن با گفتگو.
آقای آزاد افزود که آنها هنوز نتوانستند که کدام میاد دیگری برای آغاز گفتگوی مستقیم با طالبان تعیین کنند، ولی حکومت افغانستان با تلاش‌های مشترک خود با پاکستان، چین و آمریکا سعی دارد که طالبان برای گفتگو ترغیب شوند و میعاد مذاکرات مشخص شود. در این میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چند روز قبل برای گفتگو با کابل ابراز آمادگی کرد و حکومت افغانستان هم از آن استقبال نمود. سمیع یوسفزئی، خبرنگار و تحلیلگر افغان، در پاسخ به این سوال که چرا طالبان گفتگوی مستقیم را رد کردند گفت:
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي،
اگر طالبان از جانب پاکستان به قوت سیاسی مبدل شوند، به نظر من این برایشان یک انتحار سیاسی خواهد بود، چون نظر مردم در افغانستان به ارتباط پاکستان بسیار منفی است و طالبان هیچگاه خود را از این اتهام برات دادن نخواهند توانست که گویا آنها آلای دست پاکستان می باشند. لذا آنها گفتگو می کنند، ولی می خواهند که گفتگو در کشور سومی انجام شود.
خودی وایي چې په یو دریم هیواد کې پاکستان پرته هیواد کې د مذاکرات وشي.
طالبان بیرون شدن قوای خارجی از کشور، توقف حملات آنها بر سنگرهای طالبان و حذف نام رهبران آنها از لست سیا را چون پیش شرطهای گفتگو مطرح ساختند. ولی دولت افغانستان این بار گفته است که هم برای صلح و هم برای جنگ آمادگی دارد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفت این یک فرصت خوب است برای کسانی که به صلح مایلند و کسانی که از این فرصت استفاده نکنند، دولت در برابر آنها ترتیبات یک اقدام نظامی جدی را روی دست دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. جواد نوشته که وضعیت امنیتی لشکرگاه خراب است. مقدس می نویسد که از آمادگی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای شرکت در پروسه صلح استقبال می کند. مایار نوشته که همسایگان ما به طور آشکار در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند. کسی نیست که برایشان جواب دندان شکن بدهد. حسن نوشته صلح در افغانستان ناممکن است. ذبیح الله می نویسد تا زمان که عملیات گسترده علیه شورشیان اجرا نشود صلح تامین نخواهد شد. و عاصم نوشته که نقش داندن به طالبان و حکمتیار در نظام سیاسی افغانستان خطرناک خواهد بود. یازده و سی دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم نگین جهان آرا با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات امنیتی ولایت هلمند تایید میکنند که ولسوالی خانشین این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. مقامات امنیتی ولایت کندوز از آغاز فعالیت گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی کردند. مقامات محلی ولایت نورستان میگویند قماندان امنی ولسوالی دواب این ولایت صبح امروز در یک حمله مخالفین مسلح کشته شده است. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگویند عمر شوشانی یکی از قماندانان ارشد داعش در نتیجه زخم هایی که برداشته بود مرده است. و یک مردی که در صفوف داعش می جنگید خودش را دیروز به نیروهای کردی در شمال عراق تسلیم کرد.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به دستور رئیس جمهور روسیه به نظامیان کشورش. ولادیمیر پوتین دستور داده تا روند خروج نیروهای روسی از سوریه آغاز شود. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که نیروهای این کشور بخش اعظم اهداف خود در سوریه را برآورده ساخت. ولادیمیر پوتین در حالی که وزیر دفاع سرگی شویگو و وزیر خارجه سرگی لاوروف حضور داشتند، دیروز در مسکو چنین گفت:
من باور دارم مأموریتی که به وزارت دفاع روسیه و قوای این کشور در سوریه سپرده شده بود انجام یافته است. لذا من به وزیر دفاع سرگی شویگو دستور دادم که خارج شدن بخش عمده نیروهای ما از سوریه را سر از فردا آغاز کند. من از وزارت خارجه روسیه هم خواستم که نقش فدراسیون روسیه در روند حل نزاع سوریه را افزایش دهد.
رئیس جمهور روسیه این اظهارات را در حال ابراز داشت که گفتگو میان اطراف درگیر نزاعی سوریه و میانجیگری ملل متحد در ژنو ادامه داشت. او ابراز امیدواری کرد که خروج قوای روسیه از سوریه منجر به حل سیاسی در این کشور شود. روسیه بیش از 50 تیاره جنگی به شمول هلیکوپترها در سوریه دارد. همچنین یک تعداد محدود عساکر روسی از این تیاره ها محافظت می کنند و مشاوران نظامی روسیه با اردوی رژیم بشار اسد همکاری دارند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه گفته است که رئیس جمهور سوریه بشار اسد در یک تماس تلفنی موافقه کرده است که نیروهای روسی از این کشور خارج شوند. مخالفان رژیم بشار اسد از این اقدام مسکو استقبال کرده اند. سلیمان مسلت یک سخنگوی مخالفان رژیم بشار اسد گفته است که اگر خروج قوای روسی از سوریه به گونه جدی عملی شود، به تلاش های صلح کمک خواهد کرد. ولی جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است دیده شود که نیت مسکو چیست. اطراف درگیر نزاع سوریه طی گفتگو در ژنو سعی دارند که آتش بس شکننده‌ای را که به میان آمده است گسترش دهند و تقویت بخشند.
شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجها قابل شنیدن است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا هوای تازه و بعد دنبال آن زن و زندگی را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. در مورد کمی و کاستی نصاب تعلیمی در گذشته شکایت های زیادی وجود داشت که تا اکنون هم وجود داره.
کتاب هایی که نو چاپ شده در املاش غلطی داره، در انشاش غلطی داره.
اینال یک غلطی است که از قبرستان درامان خان خیستاندن و دروازه فتح کردن. در قسمت تاریخ ها به کلی غلطی زیاد است.
کتاب ها میبینیم ایج نمیتونیم ببینیم و خاطر نوشتیش زیاد تیز است.
بیرامون همین موضوع حرفای از وزارت معارف هم داشتیم. در برنامه یفتی هوای تازه یک بار دیگه همه این مشکلات و شکایات گرفته با دکتر ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف شریک می سازیم. امید تا آخر برنامه ما فروزان حبیب زاده را همراهی کنیم. ورق بزن ورق بزن ورق و نام حق بزن کتاب را باز کن درس تازه را آغاز کن آغاز کن. دوستای عزیز، در سال 1382 به اساس فرمان رئیس جمهور او زمان روی نصاب تعلیمی کار آغاز شد و وزارت معارف هم سرگرم چاپ میلیون ها جلد کتاب جدید درسی شد. با آنکه طی سالهای اخیر صدها تن روی نصاب جدید کار کردند و میلیون ها دلار به مصرف رسید، ولی با آن هم کتاب هایی که در دسترس شاگردان قرار گرفت خالی از مشکلات نبود. اشتباهات املایی و تاپی، خیره بودن بعض صفحات، مشکلات نگارش و در بعض موارد نادرستی معلومات ارائه شده یکی از کاستی های عمده در این کتاب هاست که در این مورد شاگردان برخی از مکاتبان چنین گفتند.
اسمم احمد رحیم، صف 11 مکتب عبدالهجدوی هستم. توان مشکل دارم، بعض استادا نمیتونن بعض درس هاش تشریح کنن و توان نصفش تشریح شده و نصفش مانده. هم شاگردان مشکلات هست، هم استادا.
اسم من شکیلاست، در لیسه خطی جوزجانی درس میخوانم. کتابایی که نو چاپ شده در املاش غلطی داره، در انشاش غلطی داره، صحیح رنگ آموزی نشده، لغتاش بسیار غلط است، الجبرش بعض سوالاش زیاد غلطی داره. در جریان درس بسیار به مشکل مواجه میشیم.
اسمم خاطره هستم، متعلم هستم، فافتم هستم در لیسه عالی الفت. ما خودم این وقت که کتاب میبینیم ایج نمیتونیم ببینیم، به خاطر نوشتش زیاد تیز است، بعضی چیزاش غلط است. در یک کتاب خوب نوشته است، باز در کتاب دیگه یک حرفش دو حرفش غلط است.
با آنکه برخی از شاگردان از چاپ نصاب تعلیمی جدید خوشبین بودند و میگفتند مثل گذشته و زمان جنگ ها که در کتاب ها نوشته شده بود که یک تفنگ جمع یک تفنگ مساوی با دو تفنگ میشه، در حال حاضر در چاپ کتاب های جدید این موضوعات در نظر گرفته شده و خانواده ها تا رسانه های خارجی هم روی او بحث کردند. اما در یک گزارش آژانس خبری انترپرس آمده بود که کتاب های جدید از لحاظ چاپ، محتوا و مطالب معیاری نیست. با اساس این گزارش بعضی از استادان جغرافیا، تاریخ و بیولوژی برخی از مکاتبان در مورد کمی و کاستی کتب حرفایی داشتند.
اسم من ماری منسی، معلم لیسی عبدالهادی داوی، صنف 12 تدریس میکنم. چاپ کتاب نو مخصوصا که جغرافیا را خودم تدریس میکنم، فصل اول، دوم، سومش مربوط افغانستان است، اما متباقیش اینترنت و تلفنی است که مربوط به کامپیوتر میشه و بعضی غلطی های تاریخی داره. مثلا یک مثالش برات میگم که امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 پاچا شده و در سال 1901 وفات کرده و در سال 1986 خسته دروازه فتح کرده. اینال یک غلطی است که از قبرستان عبدالرحمن خان خیستاندن و دروازه فتح کردن. در قسمت تاریخ ها به کلی غلطی زیاد است، اما نسبت به جغرافی سالهای گذشته است موضوعات خوبتر مورد بحث گرفته.
ما جمیله معروفی، عامر دپارتمنت انگلیسی لیسی سوریا. اول کتابایی که چاپ شده بسیار مشکل است، اصلا تالیف نشده، ترجمه شده. شاگردم برام بسیار پرابلم داره. کتاب نیست که برای تدریس باشه، دیگه نوشتهش که شده مثلا سر سیاه به خط فولادی نوشته کردن و عوام بسیار میده میده چشم شاگردم معلمه بیخی از بین برده.
جمیله تخلصم رحیمی هستم، یکی از خدمتگاری عبدالهادی دوی، مضمون بیولوژی را تدریس میکنم. اما مشکلات زیاد هستم. دو معادله که دلایک ریاکشن و دایرکت ریاکشن هستن، اونجا دو معادله هستن که اونها مطلق از لحاظ فرمول غلط هستند.
یعنی چیزی که شما حل میکنید نسبت به کتاب فرق داره؟
بله مطلق و غلط است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. با این همه کتاب‌های درسی از لحاظ کمیت و کیفیت ها مشکلات فراوان داشت. تیرگی بعضی از صفحات و رنگ‌آمیزی کتاب‌ها چشم اذیت می‌کرد و از جانب دیگر نابلدی معلمین هم در مورد کتاب‌های جدید مشکل دیگه بود که به گفته مسئولین وزارت معارف برای رفع این همه مشکلات راه حل در نظر گرفتن. ای که چگونه، ما با دکتر ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف مصاحبه را انجام دادیم که در آغاز از مشکلات چاپ نصاب تعلیمی اعتراف کرده گفت.
چاپ کتاب طبیعی که مشکلات خود داره و تنها در افغانستان نه بلکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم مثلا امریکا هم کتابایی که چاپ شده برای مکاتب خالی از اشتباهات نبود، ولی یا موقعیت است که در افغانستان مشکلاتش به یک اندازه زیادتر بود و به نظر ما علتش این بود که مملکت بعد از جنگ بسیار طولانی نو به نظام آمده بود و کتابا و چیزایی که باید نوشته میشد به سطح بسیار زیاد بود. مردمای افغانستان بعد از جنگ متلاشی شده بودند، نویسنده های مشهور ما و ورزیده مدام ملک خارجی بودند، دیگر نتانستند به یاری که ضرور بود کتاب نوشته کنه. از طرف دیگه تعداد متعلمین به 10 چند بالا رسید و ضرورت اشد بود که باید زود نوشته شود و زود چاپ شود. به حساب با وجودی که پهلوهای مثبت و خوب تری هم دارن، ولی خالی از مشکلات نبود، خصوصا مشکلات املایی، انشایی و تایپی.
خب و حال فعلا برای رفع از این همه مشکلات آیا کدام پلان در نظر گرفته شده؟
وزارت معارف در رابطه با اصلاح نصاب در دو مرحله یک پلان روی دست گرفته است. مرحله اول اصلاح املا، انشا و زبان کتاب های موجود است که فعلا در یک ماه انشاءالله تکمیل میشه که کتابای نوی که چاپ میشه حداقل خالی از اشتباهات و اغلاط املایی و انشایی باشه. و مرحله دوم اصلاح اساسی نصاب تعلیمی است که او مسئله جامع‌تر و مهمتر است. نصاب تعلیمی یک وثیقه ملی است، بعد از قانون اساسی به نظر من مهمترین سند نوشته شده اما نصاب تعلیمی است، به خاطر که همین نصاب تعلیمی است که شاگرد ما را یک دانش قرن 21 میده، مهارت قرن 21 میده، ذهنیت مثبت انسانی میده و هویت ملی و اسلامی و انسانی میده. به او آبادی گسترده شده فکر کنیم، ما یک اصلاح اساسی در نصاب خود کار داریم. دیگه او بعد از اینکه مرحله اول به اتمام رسید و ما تانستیم که کتاب را کم از کم از اغلاط و غلطی ها و اشتباهات املایی و انشایی اصلاح بکنیم و چاپ بنمایم، او اصلاح اساسی انشاءالله شروع خواهد شد و او یک اندازه وقتی زیادتر خواهد گرفت و انشاءالله ما مطمئن هستیم که کتاب را نظر به ضرورت وقت، نظر به معیارهای جهانی و ضرورت های ملی انشاءالله انکشاف خواهیم داد و به نسل آینده یک چیزی بهتری خواهیم داشت.
و در مورد رنگای کتاب، ما در گذشته یک پروگرام داشتیم که رنگ هم تاثیر گذار از سر شاگرد روانشناسا نظر خود گفتن، آیا در این مورد هم یا نظر اونا را میخواین یا ایت کدام پیشنهاد بر خودتان شده که میرید نظر بگیرین؟
به صفت یک پدر ما کتابای بچه ها و دخترای خودم میخونم و نظریت خود به صفت یک پدر اگر من نکس بسازم، اغلاط املایی داره، انشایی داره، زبانی داره، اندازه فاصله ها بین دو خط، بین پاراگراف ها، بین عنوان و خطوط مشکل داره، اندازه خطش، نوع خطی یعنی فونتش، تصویرش، رابطه تصویر و متن، رابطه محتوا و متن، رابطه محتوا و جملات، منعکس کردن پیغامات اساسی، این همه موضوعات است که مشکلات داره و ما باید ازی منکر نشویم. ولی ما نظیر هم نداره که چیزای خوب نداره، چیزای خوب زیاد داره ولی قدر مشکلات داره یا هم باید حل شو. رنگ هم یکی از مسائل است که به روان طفل و به یادگیری تاثیر داره. رنگای آرام کننده، رنگای متحرک کننده، رنگای خوش کننده، رنگای منحط کننده دماغ یا خفه کننده، این همه وجود داره و ان شاء الله در نصاب آینده این همه بریکی ها را در نظر میگیریم. ولی وعده ما است که در اصلاح اساسی نصاب تمامی ابعاد لسانی، زبانی، دیزاین، محتوا، پیغام، ضرورت و تناسب یا رلوانس او شده نظر میگیریم و ان شاء الله اصلاح میکنیم. اگر نصابی که جور اساسی هم اصلاح میکنیم این تا پذیر میباشه به اصلاحات بعدی و بعدی و تا که بشریت است و تا که معرف ماست ان شاء الله روز به روز به طرف اصلاحش میریم.
یک سوال دیگه، غیر از اینکه مثلا شاگردا شکایت داشتن، استادا هم با مشکلات مواجه بودن که مثلا ما چاپ کتاب را هیچ بلد نیستیم، اونا خواستار ازی بودن که اگر برای ما یک سمینار دایر شه وقتی که کتاب نو چاپ میشه. در این مورد چی نظر دارین؟ آیا در آینده هم برایشان خط گرفته شد؟
طبیعی است نصابی که نو میشه دانش استادم بعد نشد و تا 13 سال در بخش تربیه معلم کارای زیادی صورت گرفت. تعداد معلمین از چند هزار به 2 لک بلند رفت. اما قسم سویش هم باید کندازی رفت بلند شده، ولی جوابگوی قرن 21 نیست. سوی شاگرد ما معادل سوی همسایه های ما هم نیست، چی ما به اروپا و امریکا و توقع ما یا رواداری ما به طفل افغان نیست که سویش از امریکا و اروپا باید پایین نباشه. پس وقتی کتابای نام جور کردیم و طبعا که دو نصاب نو پیامای نو و موضوعات نو است، پس مجبور هستیم که استادای خدا به ما موضوعات تربیه کنیم. یک موضوع دیگه که شما گفتیم، ما کتابای مکتب مثلا سنف 9 تا 11 را اگه ببینیم مسئله معلمای موجودی ما بلند است، با وجودی که ضرورت وقت است، ولی معلم ما در شرایط جنگ زندگی کرده و او شرایط آموزش دوامدار برایشان مساعد نشده. خیلی مسائل است که زمانگیر است و ما باید دوام بدیم که سوی معلم خود را هم در داخل خدمت هم بعد پیش از خدمت این در زمان فاکولته و دارون علمین بلند ببریم که تا جوابگوی نیازهای زمان و توقعات کتاب باشه. مثلا در یک اطراف معلم خودش 12 پاس است و کتاب های سابقه را خوانده که وقت موضوعات ساده و بسیط تدریس میکنه، فعلا که ریاضی سنف 2000 ببین بسیار بزخیم است، یا انگلیسی سنف 9 داره که ببینی ادوانس است، بسیار پیشرفته است و معلم انگلیسی که چه انگلیسی نخوانده بسیار مشکل است تدریس کنه. این تو بوداره ای است که ما نصاب بسیار ساده بسازیم که باز جواب اثر نمیشه، و ای است که سوی معلم بلند بریم. فکر میکنیم بدیل دو بهتر است که ما بالایش سرمایه گذاری زیاد کنیم سوی معلم خود بلند
گروه. داخل چی گفتنی داریم برای خود جوانا؟ چی امیدواری برای اینا برای شاگردا میتونیم؟
با شاگردا پیام اساسی ما است که به خود باور داشته باشه. ظرفیت های دماغی شاگرد به حد زیاد است. هر شاگرد افغان میتونه ابن سینا شوه، فارابی شوه، خوشحال خان شوه، مولانا شوه، و هر شاگرد حجرات مغزش 100,000,000,000 است، یعنی معادل اینشتین، و اینا میتونه که مثل که حافظه و قاری سبای ما قرآن شریف حفظ میکنه، اینا قرآن شریف هم حفظ کنه. بر علاوه از این دایره المعارف بریتانیکا که 32,611 صفحه است، او را هم کلش حفظ کنه و در ذهن شریف خلال هم نمیه. یعنی اینا میتونه که زیاد بخونه، زیاد حفظ کنه، زیاد تحلیل کنه، زیاد نوشته کنه و زیاد به وجود بیاره.
زنده باشین، تشکر.
تشکر.
پس به اساس گفته های آقای شینواری با امید روزی هستیم که نصاب تعلیمی به زودترین فرصت تسعی گردیده تا دانش شاگردان مطابق قرن 21 انکشاف کنه. برنامه یفتی هوای تازه را به پایان می رسانیم. اما قبل از خدافیزی شما می توانید این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده می توانید. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله حافظ و ناصرتان.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امید شاد و سلامت باشین. چرا تأخیر در باردار شدن تازه عروسان به زخم زبان، خشونت و حتی ترد از خانواده شوهر می انجامد؟
یک سال لطکوب و فشار که تو حامله نمیشی و
خانم مراجعه کرده بود، تریاک کرد، از طریق دامن برش استفاده کرده بود، 40-45 روز عمل بود و زایش.
آیا تصمیم شخصی و خصوصی باردار شدن تازه عروس مربوط همه افراد خانه میشه یا ای که بر رضایت و تصمیم او و شوهرش رابطه داره؟ این بحث را با نظریات کارشناسان مسائل و حکایات و شکایات زنان پی میگیریم. اما در آغاز توجه کنین به چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان. فوزیه نوری این اخبار را مرور میکنه.
عدالت در قضیه فرخنده باز هم تحقق نیافت. سازمان عفو بین‌المللی میگوید با آنکه مخالف حکم اعدام میباشد، ولی عدالت در قضیه فرخنده باز هم تحقق نیافته، چون خصوصا افسران پلیس که در صحنه حضور داشتند و از کشته شدن وی باید جلوگیری میکردند مورد مؤاخذه قرار نگرفتند. حوریا مصدق پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان ضمن این اظهارات به رادیو آزادی افزود که بسیاری کسانی که در این قضیه متهم بودند براءت گرفتند. استر محکمه افغانستان تخفیف حکم اعدام یک تویز دویست زیارت شاه دو شمشیره در کابل را که فرخنده را به ناحق به سوختاندن قرآن کریم متهم کرده بود تایید کرد. این محکمه احکام حبس 10 تا 20 سال در حق 12 مجرم دیگر این قضیه را نیز تایید کرد. فرخنده 27 ساله در اثر اتهامات واهی تویز نویس در حالی که پلیس در صحنه حضور داشت زیر لت و کوب جمع از مردان آشوبگر خشمگین سال گذشته جان داد. حکومت زمینه پیشرفت زنان را فراهم کند. یک نهاد مدنی موسوم به جنبش علیه بیکاری تلاش‌های 13 ساله حکومت را برای ایجاد اشغال و ارتقای ظرفیت زنان افغان ناکافی می‌خواند. اعضای این نهاد هفته گذشته در برابر در ورودی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تجمع کرده و از حکومت خواستند تا زمینه پیشرفت اقتصادی زنان را فراهم کند. جنبش علیه بیکاری مدعی است که در حال حاضر 78% زنان بنابر عوامل مختلف بیکارند. اما وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که برای فراهم سازی زمینه کار و رشد اقتصادی زنان یک سلسله برنامه ها را روی دست دارد.
شنوندای عزیز، معمولا در خانواده های افغان این موضوع به چشم میخوره. هنگامی که پسرشان عروسی کردند، به زودترین فرصت آرزوی داشتن فرزند از تازه عروس را دارند. بیشتر از همه خشوها با پرسیدن های مکرر و آزار دهنده از تازه عروس که حمل گرفته و یا نه و اگر نه چرا میپردازند. این سوالات آزاردهنده تنها در خانواده شوهر محدود نمانده، بلکه بیرون از خانه، اقارب، همسایه‌های نزدیک و حتی کسانی که در اجتماع با او در ارتباط هستند، با این گونه سوالات عروس را افسرده و مشوش می‌سازند. همچنان برش سفارش استفاده از ده‌ها گونه دواهای خودسر را می‌کنند. خانم یکی از باشندگان ولایت هرات از یکی از نزدیکانش یاد می‌کند که تازه عروس پسرشان را که با 6 ماه تأمل حمل گرفت، چقدر شکنجه روحی و فیزیکی زیکی نمودند.
فامیلای خود ما که عروسی کرد 6 ماه اولاد دار نشد، خوشویش همراهش جنگ و جنجال میکرد، چرا اولاد نکردی؟ بچه خود زن میدون. اولاد دارم که شد خانش دختر شد، همین خوشویش شو رو سر از فشامه چرا دختر اولدی؟ بچه خود میگو برو زن بگی.
شما هم یک خانم عروسی کرده هستین، باید یک چیز مواجه شدین وقتی که عروسی کرده بودین؟
حتما مشکلات حتما می یک فامیل دیگه دختر خورد، دختر 17 ساله را عروسی کرد، این 6-7 ماه تیر شد از عروسی حامله نشد، زیر تداوی کرد بیش از دکترای یونانی برد و بالاخره این را چیشم دید میگم این پاکستان برد، این دکترا همه عملیات کردن، گفتم حامله میشه به افغانستان که آمد، بازم چند ماه دیگه حامله نشد. یک سال لطکوب و فشار که تو حامله نمیشی و تو پسر نمیتونی به دنیا بیاری، لوله پسر تو بسته شده و دختره بعد از 6 ماه حامله شد، دختر مریض شد، تکلیفای روانی بزو پیدا شد.
بسیاری از دختران تازه عروس که آرزو دارند صاحب فرزند شوند، با چند ماه یا سال تأخیر سرانجام صاحب فرزند میشن. اما طی این مدت با فراز و نشیب‌های توأم با تحمل نیش زبان‌ها و حتی تغییر رفتار شوهر مواجه میشن که گاه زندگی مشترکشان را به جدایی، فرار از منزل و یا هم خودکشی و خودسوزی سوق میده و حتی با ازدواج دوباره و پرشتاب شوهر عروس اول را بدبخت میسازند. خانم تورپیکه یکی از شهروند دان افغان از روزهای آغازین زندگی مشترک زن و شوهریش که مورد ملامت و تهدید قرار گرفته بود با ناخوشنودی یاد میکنه.
وقتی عروسی کردم تا مدت یک سال نتونستم صاحب اولاد شوم. به خاطر خانواده خسرانم با سوالهای نجدار که چرا صاحب فرزند نمیشوی، زودتر فرزند به دنیا بیاور. هر روز و هر لحظه مرا تنه میدادن که تو نازو هستی. با وجودی که آنقدر هم دیر نشده بود، اما آنان بسیار عجله داشتند و هنگامی که با من دوام میکردن میگفتن اگر صاحب فرزند نشوی برای پسر خود زن دیگری میگیریم. من خیلی جگرخون و تشویش می شدم. هرچند خودم می خواستم یکی دو سال فرزندی به دنیا نیاورم، اما خسرانم بسیار عجله داشتن تا زودتر صاحب فرزند شوم و همیشه مرا تنه می دادن.
دیوار خطا و سی زر بچه هم زیگه خودی برای تاروخ بیغور را کن.
بسیاری از دختران جوان زندگی زن و شوهریشان را با انرژی و خوشی تمام آغاز می کنند. اما در همو سالهای اول با تحت فشار قرار گرفتن خانواده مجبورند صاحب فرزند شوند، بدون ای که برنامه ریزی دقیقه از شرایط خود داشته باشند و یا وقت نمی تانند صاحب فرزند شوند، تمام ملامتی به آنان تحمیل می شه و با انباقداری هم باید گزاره کنند. یکی از این مثالها را از زبان آرزو، یکی از شهروندان افغان، با شما شریک می سازیم.
از ما یک خیشه ما بود، وقتی عروسی کرد خانی خانمش تا یک دو سال اولاد نمیشد و ای بسیار به تشویش بود و خانم خود را پیش دکتر میبرد تا خانی از یه اولاد شود. 5-6 سال سر خانم از این میگذره و خانی از یه اولاد نمیشد. وقتی عروسی دوم میکنه خانی خانم دومش هم اولاد نشد و خشونت بین دو خانم میشد و جنگ و جدل در بین از یه رخ میداد. و وقتی توسط فامیل شیرازی میشه که تو یک دفعه برو در پیش دکتر معاینات کو که شاید مشکل در خود تو باشه، ای رفت و دید که مشکل در خود آدم بود و خانمش کدام تقصیر نداشت.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com و آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
بسیاری از خانواده ها با روبرویی با کم تأخیر عروس در داشتن فرزند خود را می بازند و کشمکش بین اونا و خانواده هایشان آغاز می شه. بیشتری کشمکش ها صدمه شدید صحی و روانی را بر زن وارد می کنه. دکتر سریا یوسفزای، مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن بر افغانستان، میگه برای حمل گرفتن عروس اگر عجله صورت بگیره، امکان سقط و سوی شکل جنین و بسیاری از خطرات دیگر را بر مادر امکان پذیر میسازه. همچنان از دید طبی اقلا تا مدت یک سال باید بر عروس چانس داده شوه و در داشتن اولاد مجبور ساختن نشه.
برشان موقع بتن کمی از مشکلات بیرونتر باشن، یعنی که 2 سال به خاطر از اینکه دفعتن عمل میگیره و عمل خودش مشکلات خدا داره، وقت کلادت میکنه و مشکلات خدا داره، تربیه اولاد هم مشکل خدا داره. اکثر در افغانستان دخترکای را عروسی میکنن که زیر سن میباشن که اصلا از نظر صحی به خاطر زو آوردن اولاد در خودشان خطر است و دپالوی ازی که اگر خدا نخواسته یک مشکل داشته میباشن که نمیتونن تا یک سال یا یک و نیم سال اولاد بیارن، نمی که یا متوجه میشن بر ازی تکلیفای روانی پیدا میکنه، تشویشی که میکنه، هورمونایی که در وجود ازی موجود است مقدارش زیاد و کم میشه، سبب ازی میشه که نتونه زودتر اولاد بیاره. آوردن اولاد بسیار یک موضوع شخصی است، مربوطی نمی جفت است. تصمیم گرفتن حق از دو نفر است. تا یک سال اصلا اینا باید با دکتر مراجعه نکنن که چرا ما عمل نمی گیریم. احیانا اگر از یک سال اضافه تر میشه و خودشان هم خواهان ازیستن که باید اولاد داشته باشن، بس میتونن به دکتر مراجعه کنن. که یک خانم نو عمل میگیره تا 4 هفته اصلا هیچ کسی احساس نمیکنه که عمل داشته و در ادرار معلوم نمیشه، میشه که نماینی تلویزیونی دقیق معلوم شوه. به خاطر بعضن کمی زایگوت تشکل میکنه، وقت مریضیش میرسه میگه پس افتاد پیدا کرده، به فکر ازی نمیشن که یک بار معاینه کنن که آیا نمی عمل است یا پس افتاد است. دیگه به خاطر تداوی خود سر شروع میکنن که خود این تداوی خود سرانه مشکل را برای طفلم خلق میکنه، برای مادرم خلق میکنه.
یکی از مثال های تداوی خود سر برای باردار شدن در مورد تازه عروس را از خانم یوسف زای بشنوین که از جمع مریضانش بوده است.
یک خانم مراجعه کرده بود، تریاک از طریق دامن برش استفاده کرده بودن یا مثلا سرگین سر شکمش میمانن یا مواد غایطه کفتر در سر شکم میمانن، زیادتر مواد دیگر از طریق دامن برزی استعمال میکنن که نمی خودش سبب ازی میشه سیستم تناسلی خانم منتن شو مشکلات اضافه تر برش به بار بیاره. ریسک تریاک از طریق دامن استفاده کرده بودن، خونریزی فوق العاده شدید داده بود، اصلا دیگه مداخله هم ده شده بود، 35-40 روز از عملش تیر شده بود، یعنی میفهمیدن که عمل گرفت نمیگن که پس افتاد شده بود.
بزرگ تفلک چطور شد؟
او 40-45 روز عمل بود و زایش شد که جلوگیری زودتر نشه تهدید مرگ است.
خانواده ها بیشتر به سبب داشتن ذهنیت منفی در برابر عروس، عیب نداشتن فرزند را به گردن او مندازند، در حالی که شوهر نیز امکان داره مشکل داشته باشه. در این صورت بهتر از هر دو به دکتر مراجعه کنند و تداوی لازم را به مشوره دکتران متخصص عملی نمایند.
موضوع مهمی است. افغانستان همیشه اول خانم پیش دکتر میبرن و تنها یا خوشوش میبرش یا نانوش میبرش و تداوی را از او شروع میکنن. همه که یک خانم یک موجود پروردگار است و او میتونه یک مشکل صحی داشته باشه، اینم تو مردم یک موجود است که خداوند او را هست کرده و امکان داره که مشکل داشته باشه که اولاد نبیاره، دیگه به او خاطر اگر تداوی را شروع میکنن باید حتما خانم شوهر یک جای به دکتر مراجعه کنن و در عین زمان با یک معاینه تزریق شود. اکثرا اینا تداویر برای دختر خانم‌ها شروع میکنن که اینمی خودش عوارض جانبی دواها همین تاثیرات بالای روح روان یک خانم داره سبب میشه که مشکلات صحی از زیادتر شود.
محقق نصیر احمد نوربخش عضو علمی اکادمی افغانستان و آگاه مسائل دین میگه در هر کار اراده و رضایت الهی دخیل است. پس ملامت دانستن ناحق عروس را در نداشتن اولاد حق تلفی دانسته که از دید اسلام در برابر حکمت‌های الهی نوع گردن کشی محسوب می‌گردد.
اساساً در ورای تمام امکانات بشری و امکاناتی که در اختیار انسان‌ها هستند پشت سر اینا اراده خداوند جل جلاله است. بعضی اوقات اینمی به تعویق میفته یا فرزند بعضی که مشکلات طبی میباشه چون که این به اختیار اون نیست. به لحاظ اگر کسی را ما در فامیل ملامت میکنیم که چرا اولاد نمیره، پسر نمیره، دختر نمیره، به این شکل با شخص ملامت کنیم به خصوص خانم را، این خلاف شریعت است، درست نیست و یک گپ غیر معقول و غیر منطقی است.
از دید روانشناسی مهمترین صدمه بر زنان نابارور افغان احساس غم و اندوه، احساس حقارت و درماندگی، کاهش رضایت و امید از زندگی، احساس گناه، حسادت به همسران صاحب فرزند و افسردگی و استرس است. از زیرو خشونت، زخم زبان و ملامت دانستن زن بری صدمه ها افزوده و حتی زندگی مشترکشان را به جهنم مبدل می سازد. پس بهتر است برای تازه عروسان فرصت داده شود و در صورت مشکل حمایت و سهمگیری شوهر در مراحل تداوی با مشوره دکتران متخصص می تواند مؤثر باشد.